است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخار متاسفانه متکبر، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرض‌زده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی
میکنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو یک تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق.
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بازیگاه؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره بود. دست از این کارا بیماره.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز بخیر. به برنامه بیقاب بینقاب خوش آمدید. محمد محمودی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض می کنم. خب امروز تصمیم داریم در برنامه امروز به دلایل زیانده بودن شرکت‌های دولتی بپردازیم با حضور کارشناسانی که خدمتتون معرفی خواهم کرد. شما شنوندگان عزیز می توانید از طریق شماره پیامک 301035 و تلفن های تماس 278635 و 226-52-285 با ما در تماس باشید و ما را از نقطه نظرات و پیشنهادات ارزنده خودتون مطلع نمایید. همچنین شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. امروز در خصوص شرکت‌های زیانده برنامه‌مون هست و انشالله بتونیم با حضور کارشناسان و اندیشمندانی که در برنامه امروز حضور دارن بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم تا شما شنوندگان عزیز نیز از کم و کیف موضوع مطلع بشین. شرکت‌های دولتی همچون دیگر شرکت‌هایی که تحت مدیریت بخش خصوصی اداره می‌شوند از یک سازمان و تشکیلات مستقل برخوردار و در مقابل انجام هزینه به دنبال کسب اهداف اقتصادی نیز هستند. بدین ترتیب کسب سود میتواند به عنوان یکی از اهداف این گونه شرکت ها مطرح شود، اما به دلایل مختلف نظیر ماهیت فعالیت و فلسفه پیدایش آنها این هدف در کنار اهداف غیر اقتصادی دیگر قرار داشته و به طور عمده از آنها تأثیر میپذیرد. با وجود شرکت های دولتی نیز میتوانند به گونه ای عمل کنند که از محل منافع حاصل ضمن حفظ موجودیت فعالیت خود را نیز توسعه بخشند. در غیر این صورت انحراف ها و اختلالات مالی و عملیاتی آنها سازمان کلی شرکت را در خطر زیاندهی های مستمر قرار خواهد داد. این عوامل سبب شده تا امروز بر اساس آمارهای رسمی حدود نیمی از شرکت های باقی مانده در دست دولت زیانده باشند. اما با این شرکت ها چه باید کرد؟ اهمیت شناسایی شرکت های زیانده، دلایل زیانده بودن شرکت های دولتی، بررسی مکانیزم های دیگر قانون اصل 44 مثل واگذاری مدیریت شرکت ها به بخش خصوصی و آیا این گونه شرکت ها نباید به گونه ای عمل کنند که از محل منافع حاصل ضمن حفظ موجودیت فعالیت خود را نیز توسعه بخشند. پیشنهادات مطلوب در امر بهسازی ساختار مالی و عملیاتی آنها باید به چه صورتی باشد؟ با حضور کارشناسان عزیز برنامه جناب آقای دکتر مرتضی کاظمی تحلیلگر اقتصادی خدمتون هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتون.
سلام و درود به شما و سلام به شنوندگان عزیز.
آقای دکتر اگر اجازه بدین همکارانمون آیتمی رو آماده کردن با هم میشنویم و برمیگردیم خدمتتون ادامه برنامه رو ادامه میدیم.
در خدمتتون.
شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوقای نجومی.
اگر حالا نمودار رو دوستان بیارن مشخصه که ما 10 تا شرکت زیانده رو در واقع در قانون دیدیم، در صورتی که در عملکرد 227 شرکت دیدیم. چرا سودده نشون میدن؟ چون الزام قانونی دارن که باید همه رو به سمت سوددهی و اصلاح ساختار ببرن.
اگر معادل 10% از هزینه های شرکت دولتی و بانک ها که الان دچار چالش هستن ما اینا رو کاهش بدیم، معادل کل فروش نفت ما در یک سال در شرایط عادی نه تحریمی که الان هستیم میتونیم به بودجه عمومی کشور اضافه بکنیم. این عددهای بزرگی در اقتصاد.
باید ببینیم واقعا اون شرکت تحلیل بشه، یعنی ببینیم که آیا این زیان انباشتهش قرار کاهش پیدا بکنه، قرار توسعه شرکت داشته باشه که بچون معمولا تو بازار آینده معامله میشه و چشم اندازها.
خب جناب دکتر کاظمی عزیز، یکی از مواردی که البته آقای دکتر پور ابراهیمی بودن ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس داشتن صحبت میکردن، نکته بسیار جالبی رو مطرح کردن و این عمق فاجعه رو در بحث شرکت‌های دولتی میرسونه. ایشون فرمودن که 10% از اینهای شرکت‌های دولتی اگر کاهش پیدا بکنه به اندازه درآمد نفتی کشور به منابع درآمدی دولت اضافه میشه. واقعا اینجوره؟
این نکته جالبیه و در حد ادعا میشه بررسی کرد، ولی من دوست دارم یه نکته مهمتر بگم. ادبیات علم اقتصاد به ما میگه بنگاهداری دولتی در همه جای دنیا شکست خورده است، یعنی اساسا دولت قرار نیست بنگاهداری کنه. حالا باید اینجا تعریف کنیم منظور از دولت چیه، چون تو کشور ما تا میگی دولت ما به یاد قوه مجریه میفتیم. منظور از دولت حاکمیته، ولی من یه مقدار این تعریف دولت ها در مورد بنگاه دولتی محدود میکنم و میگم هر بنگاه دولتی که به بودجه عمومی کشور وصل باشه. منظورم از بودجه عمومی کشور اون بودجه‌ای که هر سال در مجلس بررسی میشه، یعنی هر شرکتی که در لیستش میاد چه به صورت غیر مستقیم چه به صورت مستقیم. مستقیم منظورم شرکت‌هایی که مثلا زیر مجموعه ممکنه به وزارت صنعت و معدن تجارت باشن
یا بنیادها باشن،
خب اونا بعضن توی بودجه اسمشون نمیاد.
بله.
ولی بعضن به صورت غیر مستقیم مثلا صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌هایی دارن که در لیست بودجه که هر سال توی مجلس بررسی میشه اسمشون نمیاد، ولی چون مبالغ بسیار سنگینی به عنوان کمک به صندوق‌های بازنشستگی تزریق میشه، در واقع انگار داره به اون شرکت هم رسیدگی میشه توی بودجه.
البته من اینجا یک نکته بین عرایزتون اضافه بکنم. ببینید این صندوق‌های بازنشستگی رو به خاطری که شنوندگان عزیزم بیشتر به این نکته برسن. و این صندوق‌های بازنشستگی، هر ارگانی برای خودش یک صندوق بازنشستگی ایجاد کرد، اومد درصدها رو کم کرد از حقوق پرسنل، آورد در این صندوق‌ها گذاشت و قرار بود این منابع رو به گونه‌ای مدیریت بکنن که بتونن در ایام بازنشستگی این افراد بتونن هزینه‌ها رو پرداخت کنن بدون اینکه از دولت کمکی بخوان. ولی به جهت سوء مدیریتایی که ما در کشور داشتیم از قبل این صندوق‌ها، متأسفانه صندوق‌ها زیانده شدن و اون منابع مالی رو هم برباد دادن و این شد که دولت مجبور شد که به جهت تضمینی که به این صندوق‌ها و کارکنان داده بود منابع رو داره تأمین میکنه.
و نکته خوبیه، ما حدود 20 صندوق بازنشستگی داریم، ولی بزرگترین صندوق‌های بازنشستگی کشور یکی صندوق سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح. اینا صندوق‌های خیلی بزرگی هن. دو تا از این صندوق‌ها چند ساله که در بودجه عمومی کشور یه سهم خیلی بزرگی داره.
آقای دکتر، این از جیب من و شما یا
از جیب ملت ایران؟
بله، خب سوء مدیریت فلان مدیری بله، که مفهوم. بلد نبوده دو تا تخم مرغ ما دستش بدیم بره اینو آپز بکنه برداری بیاره، خب چنین منابع رو در اختیارش گذاشتیم برباد داد، الان از جیب من و شما داره
دقیقاً
بازنشستگی تامین میشه.
ببین، امسال 85000 میلیارد تومان از بودجه 600000 میلیارد تومان، عدد خیلی بزرگیه، به دو تا صندوق بازنشستگی، یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری نیروهای مسلح داده شده. 55000 میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری داده شده. این صندوق بازنشستگی کشوری 245 تا بنگاه اقتصادی داره. بسیاری از این بنگاه ها به عنوان رد دویون در عوض بدهی هایی که دولت به این صندوق داشته، بنگاه دولتی، کارخونه بهش داده شده، شرکت بهش داده شده، اینا هم نتونستن اداره کنن. از این 245 تا 80 90 تاش الان زیانده، بعضیاش زیانهای خیلی سنگین و بدهیهای سنگین داره. بعد این اساسا اسم ببریم که حس بگیریم نسبت به این، مثلا در استان قزوین یه شرکت داریم به نام آپادان سرام، سال 81 ایجاد شده، همیشه زیانده بوده، همین الان 2000 میلیارد تومان بدهی داره این شرکت. این شرکت رو اگه بخوایم بفروشیم 500 میلیارد تومان هم نمیخواد.
خب چرا دولت مقاومت میکنه از واگذاری این شرکت ها؟
داستانش پیچیده است، در ادامه صحبت ها میرسیم.
غیر از اینه که چون که مدیرانی که دارن در اینجا حقوق میگیرن و دارن مدیریتشون رو به اثبات میرسونند، اینها وابستگی دارن و صرفاً به واسطه این افراد است که این کارخونه جات رو دولت واگذار نمی‌کنه.
یکی نمی از دلایل شاید این باشه، دلایل مهمتری هم داریم. ببین این
البته آقای دکتر امیر خراسانی، کارشناس امور اجتماعی، هم مهمان دیگه برنامه‌مون هستن که ایشون ظاهراً در ترافیک گیر کردن، تا ایشون هم برسن ما این بحث رو ادامه بدیم تا ببینیم نقطه نظرات آقای خود دکتر خراسانی به چه طریقی است. بله می‌فرمودین.
بله بله. مثلا یه شرکت دیگه مثال بگم، شرکت چوب و کاغذ ایران، معروف به چوکا، در استان گیلان سمت تالش. من اونجا رفتم بازدید کردم، شرکتی که 50 60 سال پیش ایجاد شده، من 15 سال گذشتهش رو بررسی کردم، هر سال زیاندهی داشته،
ولی حجم داراییاش فوق العاده. آقای دکتر
نه خیر، نه
زمین ها و
قبول ولی این قدر
من صورت های مالیش رو بررسی کردم،
الان این قدر بدهیاش زیاد شده که دیگه در واقع بدهیاش سنگین.
یک نکته هم اینجا بد نیست، ما صحبتش رو آقای دکتر فراموش نکنید داشته باشیم، اینه که ما موقعی که اعلام میکنیم در ارتباط با اصل 44 ما اومدیم این دارایی رو مثلا به قیمت 1 میلیارد تومان دادیم به فلان آقا، مردم براشون خیلی تعجب برانگیز، کارخونه بی این عظمت رو آوردیم 1 میلیارد تومان دادیم به فلان شخص یا فلان آقایی که بر اساس نظریه کارشناسی هم بوده، ولی مردم غافل هستن که مدیرانی که دولتی بودن و مدیریت چند ساله این شرکت ها، این قبیل شرکت ها رو داشتن، انقدر وضعیت این شرکت ها رو فلاکت بار کردن که حجم بدهی های این شرکت ها بیش از دارایی ها شده. یعنی اگر بخوایم از نظر مالی حساب بکنیم، یه چیزی دولت باید بذاره روی این دارایی که بتونه تا تسویه حساب بکنه. حالا اومدن این رقم رو برداشتن به این شکل،
شرکت چوکا الان حدود 300 میلیارد تومان بدهی داره. 3-4 سال پیش من بررسی می کردم، بدهی ها 60 میلیارد تومان بود، یعنی در این چند سال 5 برابر شد. یعنی اگر 4 سال پیش این شرکت تعطیل شده بود، حداقل این بود که به 60 میلیارد تومان تعطیل میشد. اگه بخوام بازم مثال بگم، یه شرکت خیلی معروف، هواپیمای آسمان. هواپیمای آسمان آخرین صورت مالی که من ازش دیدم، صورت مالی سال 98 شه، 3150 نفر پرسنلشن، با چند تا هواپیمایی که خیلی هم به درد نمیخوره، اصلا بعضی از هواپیماهاش نشست، اصلا هیچ وقت پرواز نمیکنه. این شرکت، من پرسیدم از دوستان کارشناس که این شرکت با این شرایطی که داره چند نفر پرسنل داشته باشه، نظرشون اینه که 2300 نفر، 10 برابر اونجا کار میکنن. اگه بخوام بازم مثال بزنیم، مثلا نیشکر هفت تپه، من 16 سال از صورت‌های مالی اخیر نیشکر هفت تپه رو بررسی کردم، حتی یک سال سوداوری نداشته. بررسیایی که من انجام دادم تقریبا داره منو به نتیجه میرسونه که تو 50 سال گذشته نیشکر هفت تپه تقریبا همیشه زیاندهی داشته، اگر گاهی یه بار زیاندهی نداشته به دلیل سوبسیدها و یارانه‌های دولتی بوده. این شرکت 6000 نفر رو حقوق میده، در حالی که کارشناسان میگن با این تکنولوژی 1000 الی 1500 نفر رو باید اونجا به کار بگیره. اگر با تکنولوژی روز اونجا کار کنه زیر 1000 نفر، شاید با 500-600 نفر هم بشه کار کنی. مثلا مثال بگم خدمت شما، 2500 تا کارگر یه وسیله برنده‌ای دارن بهش میگن قمه. با قمه این 2500 نفر فصل برداشت میرن نیشکر میبرن.
خب یعنی الان، یعنی هنوز ما با این تکنولوژی روزی که داریم با قمه میبریم،
مثل 100 سال پیش و 80 سال پیش، در حالی که شرکت همسایش با کمباین که خودشون بهش میگن هاردوستر با اون داره انجام میده. یعنی شما بری برزیل بگی که آقا کارگرای ما دارن با قمه با یه وسیله برنده نیشکر میبرن، احتمالاً کلی به ما میخندن، چون اصلا ندیدن سالهاست چنین چیزی.
میدونی چی آقای دکتر؟ ببینین، ما معضلی در این کشور داریم تحت عنوان بی تدبیری و بی عملی مدیران. اگر یک مدیری به واسطه سوء مدیریتش هزاران میلیارد تومان خسارت وارد بکنه به مجموعه، بدونی که یک ریال برداشت کرده باشه، سوء استفاده مالی کرده، هیچ کس باش کاری نداره. ما در یکی از ادارات یک کار تبلیغاتی قرار بود انجام بشه، در اولوش 10-15 سال پیش یک قرارداد 6 میلیارد تومانی ایران خودرو آورد که میخواست این انجام بشه، این کارش. این آقای مدیر اعلام کرد که چون سایپا استاندارد نداره من این تبلیغ رو انجام نمیدم. 6 میلیارد تومان خسارت زد به اون مجموعه و هیچ کس هم نیومد از این آقا بپرسه آخه تو استاندارد این مملکتی، تو چی کاره این مملکتی که داری این جور ضرر زیانی رو وارد میکنی. اینا متاسفانه
من فرمایش شما رو رد نمیکنم، ولی مگه مدیر کیه؟ مدیر هم وطن ماست. یعنی اینی که ما بگیم آقا این مدیران همه فاسد همه بد، من به سختی اینا میپذیرم. نکته اینه که فضای کسب و کار، بسترها،
آقای دکتر الان جواب این قسمت شما رو بدم. آقای دکتر ببینید، چرا ما این همه تحصیل کرده، ما که همه مخهای این مملکت هستن، همه کسایی هستن که دارای ایده هستن، کسایی هستن که الان که موقعی از این مرزها میرن، چرا دلیل اینه که اینها جایگاه مدیریتی این کشور هیچ موقع دست اینا داده نمیشه.
ولی باید وزن مناسبی به این موضوع داد دیگه. یعنی میگیم که آقا این مسئله هست، این یک مشکله و باشه انتقاد کنیم، حرف بزنیم، ولی مشکلات بزرگتری هم داریم. وضعیت سهولت کسب و کار در ایران، این موضوع
فاجعه، اون که فاجعه. ما فکر میکنم 20 تا مونده به آخر هستیم.
ما یه شاخصی داریم به نام ease of doing business، شاخص سهولت کسب و کار، که وضعیت خوبی نداریم. یه شاخص خیلی مهمتری داریم، economic freedom index، شاخص آزادی اقتصادیش. آزادی اقتصادی یعنی اینکه آدم ها بتونن کار کنن، شاخص آزادی اقتصادی میشه دیگه. این شاخص ما معمولا در 15 تای آخر دنیاییم، یعنی در کنار کوبا و ونزوئلا و چند تا کشور آفریقایی و حتی کشور آسیایی هم الان مثل ما نیستن. یک موردش تعرفه های گمرکیه، محدودیت های تجاری. چون حرف از شکر و نیشکر گفته شد، همین امروز من بررسی کردم در 20 سال گذشته تعرفه شکر بین 30-150% بوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه من ایرانی باید به قیمت چند برابر شکر رو خریداری کنم یعنی 80 میلیون ایرانی باید از جیبشون چند برابر هزینه محصولات غذایی پرداخت کنن که 10,000 نفر بتونن یه جایی با یه تکنولوژی فرسوده قدیمی کار کنن. حالا همین آدما وقتی که میخواییم یه کاری بکنیم، تکنولوژی رو تغییر بدیم، یه تنفسی ایجاد کنیم،
مقاومت ها
سنگینه. یه دلیلش ساز و کار هاست، یعنی اگر یه شرکتی باید 2-3 سال تعطیل بشه که تکنولوژیش تغییر بکنه، خب اینجا الان باید به عنوان بیمه بیکاری به این کارگر یه پرداختی بشه که این کارگر نیاد تو خیابون برای ما درد سر درست کنه. وقتی این کار انجام نمیشه، حالا چرا این کار انجام نمیشه؟ دوباره میخوریم به مسائل دیگه‌ای که مربوط به بیمه ها و صندوق های بازنشستگی.
آره دکتر، میدونید ما بعضی موقع یه کنافی هست، این کنافه میخوایم سرش رو باز بکنیم، از هم باز بکنیم، انقدر به هم پیچیده اصلا سر و تهش معلوم نیست. چون همین مسئله که فرمودین بحث هفت‌تپه رو در ایران خودرو هم داریم. بله. ما ایران خودرو به این ضرر و زیانی که داره میده و با این شرایطی که هست و با این کیفیت تولیدات خودرویی که داره تولید میکنه، هزینش رو من و شما داریم میدیم. چرا ما باید به اینجا برسیم؟ چرا ما نباید صنایع رو به وضعیتی برسیم که اون فعال اقتصادی که واقعا توان مدیریت، واقعا توان سرمایه گذاری داره، برای پول خودش ارزش قائل؟ آقای دکتر ببینیم، ما موقعی که میگیم مدیر، میگیم شرکت دولتی، یعنی اینکه این کارمند ساعت 8 صبح ساعت رو نگاه میکنه، باید بیاد سر کار ساعت 4 بعد از ظهر بلند شه، ولی بخش خصوصی تا ساعت 12-1-2 شب میشینه، برنامه ریزی میکنه، فکر میکنه، اوغلا رو جمع میکنه، از توانمندیشون استفاده میکنه. این گونه هست که ما الان در بخش خصوصی، ما خیلی از شرکت‌های دولتی که واگذار شد به بخش خصوصی، اونایی که حالا با رانت نبود وارد نشدن، زمین و ماشین‌آلات و سایر دارایی‌ها رو جدا جدا نفروختن و منابع کشور رو، این البته من یک نوع خیانت فرض میکنم، اونهایی که واقعا وارد تولید کشور شدن و اون صنعت رو ادامه دادن، همه شرکت‌ها موفق بودن. چه فرقی داره با مدیریت این آقا با اون مدیریت دولتی؟
موافقم. حالا اصلا فرض کنیم یک شرکت زیانده دولتی واگذار بشه به بخش خصوصی، بخش خصوصی هم موفق نباشه، خب بعضی وقت لازمه که اصلا اون کسب و کار تغییر کنه، تعطیل بشه، تکنولوژی جدید بیاد. الزاماً با یه تکنولوژی 70 سال پیش شما و با این قوانین و مقررات شاید دست بخش خصوصی هم بده، اونم نتونه موفق بشه، شاید اونم اشتباه محاسباتی داشته باشه، تصور کنه که میام فلان میکنم، اون کارو انجام میدم، این کارو انجام میدم، بعد میاد میبینه که این همه گرگ توی ادارات دولتی سر راهشن، اون همه گرگ به عنوان نمیدونم ایده های ایدئولوژیک صد راهش وای میسن، به این سادگی نمیتونه کار کنه.
قبول دارم. ببینید دکتر، ما الان یک کسب و کاری، یکی از دوستان ما راه انداخته، الان دقیقاً 3.5 ماه درگیر اداره اماکنه. آخه آقای اداره اماکن، آقای دولت، آقای کسی که دارین سیاست گذاری میکنین برای کسب و کارها، چه لزومی داره شما میایین در جهت یک کسب و کاری که قراره شما یک کوچکترین کسب و کارم را بندازین، لااقل 5 نفر به طور مستقیم غیر مستقیم درگیر میشن، چرا در این شرایط اقتصادی شما نمیای کسب و کارها رو راحت تر بکنی؟ چرا شما مسیر رو باز نمیکنی؟ شرایط کشور ما شرایط فوق العاده است. متاسفانه من یک اجماعی در حل مسائل مشکلات نمیبینم. شما میبینی جریانات، این جریان برای خودش میتازه، اون جریان برای خودش میتازه، مردم هم این وسط گیر کردن، موندن چیکار بکنن؟
ولی ما حرف کارشناسیمونو میزنیم. من اینطوری فکر میکنم، فارغ از اینکه چه نظام سیاسی توی مملکت هست، چه گروهی، چه حزبی، چه جناحی، ما حرف کارشناسی و علمی که در دنیا تجربه شده رو میگیم و یکی از ما بپرسه که آقا از کجا شروع کنیم، من میگم از بهبود آزادی اقتصادی. آزادی اقتصادی یعنی اجازه بدیم مردم کار کنن، یعنی دولت این چنگالش رو از گلوی مردم برداره، منظورم از دولت مجموعه حاکمیته، و اجازه بده کار کنه. این مجوزها، آقا هر کسی قدم میخواد برداره و 100 تا مجوز بگیره که چی بشه؟ محدودیت‌های تجاری، تعرفه‌های گمرکی از نظر من یه گروگانگیری، یعنی شما میای یک مملکت، مردم یک کشور رو گروگان میگیری که از 20,000 نفر حمایت کنی. یعنی وقتی شما روی کالایی تعرفه میذاری، همه مردم ایران رو مجبور میکنی که فلان کالا رو به 4 برابر قیمت بخرن. آقا حرفای من توم نباشه.
خب آیه دکتر، همکاران ما آیتمی رو آماده کردن، با هم میشنویم و برمیگردیم ادامه برنامه رو ادامه میدیم که ببینیم با این شرکت‌های زیانده‌ای که در کشور هستن و با مدیران بسیار فوق‌العاده کارآمدی که هستن چی کار باید کرد.
شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوقای نجومی.
اگر حال نمودار رو دوستان بیارن مشخصه که ما 10 تا شرکت زیانده رو در واقع در قانون دیدیم، در صورتی که در عمل کرده 227 شرکت دید. چرا سودده نشون میدن؟ چون الزام قانونی دارن که باید همه رو به سمت سوددهی و اصلاح ساختار ببرن.
اگر معادل 10% از هزینه های شرکت دولتی و بانک ها که الان دچار چالش هستن ما اینا رو کاهش بدیم، معادل کل فروش نفت ما در یک سال در شرایط عادی نه تحریمی که الان هستیم میتونیم به بودجه عمومی کشور اضافه بکنیم. این عددهای بزرگی در اقتصاد.
باید ببینیم واقعا اون شرکت تحلیل بشه، یعنی ببینیم که آیا این زیان انباشتش قرار کاهش پیدا بکنه، قرار توسعه شرکت داشته باشه که بچون معمولا تو بازار آینده معامله میشه و چشم انداز ها.
خب جناب آقای خراسانی خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. در ترافیک امروز تهران گیر کردید و عرض سلامی داریم خدمت شما.
سلام عرض میکنم، امیدوارم هر کی صدای ما رو میشنوه حالش خوب باشه.
آقای خراسانی، ما بحث برنامه امروز ما شرکت‌های زیانده دولتیه. بحثی که با جناب آقای دکتر کاظمی داشتیم این بود که این شرکت‌های دولتی به واسطه مدیریتی که دولتی بوده و نحوه اداره اینها زیانده بودن و واگذاری اینهای هم به بخش خصوصی در بعضی موارد کارساز نبوده و معضلی است برای بخش خصوصی، به گونه ای که الان آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفتن اگر ما 10% از اینهای شرکت‌های دولتی رو کاهش بدیم به اندازه درآمد نفتی کشور به منابع درآمد دولت اضافه میشه و این بیان بسیار سنگینی است اگر از نظر تحلیلی بخوایم واردش بشیم و این عمق فاجعه شرکت‌های دولتی و بار هزینه‌ای برای کشور ما داره. دیدگاه شما رو در این زمینه بدونیم و علل زیانده بودن شرکت‌های دولتی.
بله، ببینید بحثی که در واقع جریان اصلی اقتصاد مطرح میکنه اینه که به تدریج این شرکت‌ها باید در واقع واگذار بشن، خصوصی بشن تا کارآمد بشن، رقابت کنن، توی بازار آزادی شکل بگیره. موزل این بحث اینه که اینها در واقع اقتصاد رو یه شابلونی میدونن، یه چکلیستی میدونن، یعنی فکر میکنن 10 توصیه دارن، این 10 توصیه رو فکر میکنن تو موزامبیک ببرن کار میکنه، تو ایران ببرن کار میکنه، توی امریکا کار میکنه، تو آلمان کار میکنه. این اقتصاد چکلیستی اساساً یه، حالا من توضیح میدم چرا، به چه معنای شکلی از اقتصاد ارتجاعیه، ولی الان وارد اون بحث نمیخوام بشم. ولی بحث اصلی سر اینه که من الان فرقی نکنه ایران باشه، کره جنوبی باشه، سوریه باشه، کجا باشه، مدام همش این توصیه رو بکنم و هستن دیگه. این در واقع این جریان اصلی به اصطلاح اتریشی ها تا اندازه نئوکلاسیک ها مدام یه در واقع یه شکلی از اقتصاد شابلونی دارن. خب یعنی یه شابلونی دارن میخوان تو همه کشورها فارق از سنن، ترکیب سرمایه و در واقع آرایش قوا، وضع اجتماعی، مدام میخوان اون شابلونه رو فرو کنن تا به اون شکلی که تصور میکنن در بیاد و هرگز هم در نمیاد. و هرگز هم در نمیاد. یعنی ببینید غربم، حتی غربم هیچ کلیتی به اسم غرب وجود نداره. یعنی مثلا شما اقتصاد سوئد با اقتصاد آلمان فرق میکنه، اقتصاد آلمان با اقتصاد مجارستان فرق میکنه، لهستان با امریکا فرق میکنه. بعد اینها با یه کلیت سازی هایی که ما یه غربی داریم که با این مدل اقتصادی انگار پیش رفته، در صورتی که ابدا اینطوری نبودش. این یه جزئیاتی داره این بحث. یا مثلا کره جنوبی با این مدل پیش رفته، اصلا حرف پرتی هستم، کره جنوبی با این مدل پیش نرفته.